چه بگیر استاد. انشالله اوکرانان وطن دوست و انقدر کیفیت صدای شما صدا فقط شد. میخوای یه بار من برم دوباره بیام؟ یه بار دیگه من خواهد آنا صدا دارید؟ صدا خوبه؟ بسیار ممنونم. سلام عرض کردم خدمت دوستان عزیزم یاوران همیشگی، با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و انشالله موفقیت در کارهای آینده، که انشالله برخی از شما در کسوت حکمرانان متحد و انقلابی و ارزشمدار و وطن دوست و اخلاقی انشالله باشید. امروز ساعت 10 تا 11:30 فرمایش های مقام معظم رهبری بود با مردم تبریز. کسی این فرمایش ها رو دید، گوش داد و در ارتباط با نشست خودمون آیا تونستید ازش مطلبی در بیارید که مشخصا به این جلسه ما رفت داشته باشه؟ بله. آقای شعبانی میگن بله. آقای شعبانی بفرمایید. صدا نداریم. دوستان دیگه
بنده دارید؟
حالا دوستان آماده بشن.
استاد صدا بنده رو دارید؟ سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم. خواهش می‌کنم.
عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت زینب و خدمت شما و دوستان عزیز. امروز حضرت آقا صحبت کردند با مردم عزیز تبریز و آذری زبان‌ها، بگیم بهتره، پیروی خیلی از موضوعات بود، ولی در نهایت تمام فرمایشات ایشون ذیل همون جهاد تبیین قرار می گرفت که حضرت آقا سخنانی داشتن بیشتر با ملت شریف ایران که سواد رسانه‌ای و سواد اجتماعی خودشون تقویت کنند، تحت تاثیر پروپاگاندای خبری قرار نگیرند. متاسفانه تو این هفته گذشته که ما سپری کردیم، پروپاگاندای خبری به شدت علیه ایران کار کرد و نمیتونیم هم بگیم که بی تأثیر بود، تأثیرات خودش رو داشت. برحال اون قسمتی از جامعه ما که جامعه خونسا یا خاکستری بودن تحت تأثیر قرار گرفتن. حتی نیروهای ارزشی و انقلابی ما هم در خیلی از موارد تحت تأثیر و ناراحت شدن، دلشون شکست از خیلی از موضوعات. حضرت آقا تو این سخنرانیشون به شدت روی این موضوع تاکید داشتن که کشور ما نیز باید توی حوزه پروپاگاندای خبری که رسانه‌های غرب علیه ما دارن کار میکنن برنامه داشته باشن، تحت تأثیر این رسانه‌ها قرار نگیرن و بهترین عملکرد خودشون رو به مردم به صورت یک خروجی وار نشون بدن. امیدوارم که استاد کامل تونسته باشم هم توضیح داده باشم. سپاسگزار از شما. صدا بنده رو داشتید استاد؟
آی شبانی شبانی صداتون قطع شد.
چرا بنده رو دارید الان استاد؟
بله.
تا کجا استاد صدای بنده اومد؟ من همجوری داشتم از خودم میگفتم
تبلیغات غربی علیه ایران تو هفته پیش من آخری بار شنیدم.
بله استاد، خب همونجوری که حضرت آقا فرمودن پروپاگاندای خبری به شدت علیه ایران داره کار میکنه. ما در کشور یک سری نهادهای انقلابی و ارزشی داریم که همواره و در تمامی مراحل طول کشور توی این 40 سال گذشته همراه و همگام ملت ما بودن. رسانه‌های غربی به ویژه رسانه‌های معاند و به ویژه تر اپوزیسیون خارج از کشور هدف قرار داده این دو سه تا نهادی که برای مردم ما ویژه دارن فعالیت میکنن. یکی سپاه بود که با اون فایل صوتی و قهرمان ملی کشور حاج قاسم عزیز رو هدف قرار دادن، خود سپاه رو هدف قرار دادن. این موضوع باعث شد که اون قشر خاکستری جامعه ما واقعا تحت تاثیر این موضوع قرار بگیره و هم قشر ارزشی و انقلابی ما. متاسفانه در هفته گذشته جانم استاد
خیلی ممنونم، اجازه بدید بقیه دوستانم مشارکت کنم. یه مورد داشتم بله. خوبه، ممنونم.
بله استاد، سپاسگزارم. مرسی.
مهربان، بفرمایید. فقط دوستان کوتاه صحبت کنن که بقیه دوستانم بتونن بفرمایید.
خوب هستیم استاد.
سلام علیکم. بله متشکرم،
وقت شما بخیر. ببخشید من کنشت اونزا از آقا رو گوش کردن، ولی خب یک موضوعی که میخواستم
آقای مهربان
اینو فرمایشات اونزا از آقا رو گوش کردم و یک موردی توی ذهنم بود که میخواستم از حضرت عالی بپرسم و یه راهنمایی بفرمایید. ببینید هفته گذشته یک فایل 40 دقیقه‌ای مربوط به 5 سال پیش که اومده بود بیرون در واقع دوباره بازنشر شد به شکل وسیعی در خبرگزاری جهان و این مربوط به یکی از زیرمجموعه های بنیان سپاه بود که چندین زیرمجموعه بزرگ داره این در بنیان تعاون سپاه و خود زیرمجموعه یاس خودش باز در واقع حدود شاید 20 شرکت زیر نظرش هستن و این مشکل مربوط به یکی از این زیرمجموعه های این، یعنی یک بیستم اون، یک شاید پنجاهم بود. این خودش عددی حدود 75 میلیارد دلار میشه. خب بالاخره این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ارشد خیلی تلاش میکنن، خیلی مسائلی به لحاظ اجتماعی هم براشون مهم هستش که موضوع باز نشه، ولی این افرادی که سردسته این ماجرا بودن و همشون افراد پرنفوذ و امنیتی های رد بالا بودن، بعضا با 7-8 تا اسم و 7-8 تا شناسنامه و اینها و با امکانات بسیار عجیب غریب که الان هم اصلا بعید اینا اوین باشن. حالا باز ما به اونم کار نداریم. یه سوالی من از محضر حضرت عالی داشتم، این چرا توضیحی وقت داده نمیشه توسط این ردای امنیتی که این حالا این یه فقره است، یه فقره جزئیه. 75 میلیارد دلار عدد بسیار وحشتناکیه، اینم با دلار نرخ ارز 5 سال پیش. چرا هیچ کسی توضیح نمیده که این 75 میلیارد دلار چقدرش برگردونده شد؟ این جزای نقدی 30 سالی که واسه آقای محمود سیف بود الان ایشون با چه اسمی کجای دنیاست الان؟ آیا ایرانه؟ اون نفر دوم آقای در واقع اون حاج عیسی در واقع که دست راست رئیس محترم مجلس فعلی هستند و خب بالاخره یه سری مسائل تحت آقای ذوالفقار نیا، سردار ذوالفقار نیا مطرح شد که در واقع این حرف صحبت رادیو بیگانه نبود، این حرفی بود که افراد امین این مملکت دارن، افرادی که در سپاه پاکدست هستن و ایشان تلاش زیادی تو این سالها کردن برای این مملکت و میخواستم ببینم که آیا صرفا آیا در واقع اینی که این دوستان چپی هستن و تمایل به چپ دارن آیا کافیه مثل اینکه کل بحث اصلا در واقع اصلا کنار بره و اصلا خود اصل بحث هیچ بحثی هیچ صحبتی راجع بهش نشه. و سوال مشخصا این هست، چرا این 75 میلیارد رو مشخص نشه چقدرش برگشت به خزانه؟
خیلی ممنون،
متشکرم.
بله دوست دیگه، واقعیتش من صدام هست الان، صدام میاد؟ من واقعیتش میخواستم بیشتر تمرکز کنید به بحثای خودمون، برای همین من گفتم که فرمایش ها رو بیگوش داده و دیده. ببینید چی، این که پشت پرده ها چیست و این که نهادهای امنیتی چی کار میکنن، این که این آدم هایی که اسم آوردی خب علاوه قاعده در حد خبر دیگه، من که نه در جایگاه قضاوت هستم و خیلی هم به بحث ما مربوط نمیشه. ببینه که من اهلیت توضیح این مسائل و موضوعات رو ندارم و فکر میکنم خیلی به بحث ما مرتبط نباشه. ضمن این که تعقیب میکردم پاسخهایی دادن، از دفتر آقای قالیباف پاسخ دادن، جای دیگه پاسخ دادن، میتونید رجوع کنید، حالا جناب عالی که علاقمند هستید و حال میتونید رجوع کنید و ببینید به چه شکله، چون واقعیتش این موارد مواردیه که نیاز به آگاهی زیاد و همینطور مشارکت و در واقع در ارتباط بودن با این موضوعات هست که من ابدا نه ارتباطی داشتم نه اطلاع آنچنانی دارم. من به عنوان یک عنصر آکادمیک و علمی بیشتر تعقیب بکنم مسائل اجتماعی رو، موضوعات اجتماعی رو، و فکر بکنم که در این موضوعاتی که بسیار مهمه و طبیعتا نقش مردم، نقش افکار عمومی بسیار اثرگذاره. یکی از جنبه های فرمایش امروز مقام معظم رهبری همین افکار عمومی بود و اینکه رو افکار عمومی بخوان اثرگذار باشن و طبیعتا همونجور که آقای مهربان گفتن مسئولیت و هر موردی که پیش میاد باید پاسخ و فایلای مسئولی فلان، پسر مسئولی فلان فیلمی در جایی، خود طبیعتا اینا باید پاسخگو باشن تا مردم و افکارمون ببینن تا چقدر اینا شایعه است، تا چقدر واقعیه، تا چقدر کذبه، اساسا کذبه، بخشش واقعیه، بخشش غیر واقعیه. و در این حد من فرمایشات رو قبول دارم، اما احساس میکنم که خیلی بپردازیم به چنین موضوعاتی از فلسفه این نشستمون خارج میشیم. من فقط خواستم تاکید بکنم که مقام معظم رهبری یکی بحث افکار عمومی خیلی بهش پرداخته بودن و یکی هم بحث عدالت اجتماعی، تمدن نوین اسلامی، و به نظرم خیلی به کار ما مرتبط بود. حالا من میام رو جلو میرم، چند تا اسلاید از این مرحله مونده.
استاد مجددا سلام، چند یه سوال گفتم.
اجازه بدید آقای شبانی، اجازه بدید من جلو برم بعد اونجوری کار ما رو شما نگه دارید. بحثتون رو من این چند تا اسلایدی که قول داده بودم جلو برم طبق روال خودمون. یکی بحث مفهوم حکمرانی است که به هر حال این بحث‌های مختلفی که ما می‌کنیم در خصوص مسائل اجتماعی باید مطمع نظرتون صدای من داری قطع شد یک لحظه. صدام هست؟ صدا نداریم الان؟ صدا همونجور زمین میکنید جا من ارائه میدم در تکمیل صحبت آقای مارک ببیر که دیروز صحبت کردیم. دو تعریف مربوط به بانک جهانی است، در یکی بحث روش پیاده سازی قدرت در نهادهای کشور و همینطور مجموعه از سنت ها نهاد ها در جهت عمل کردن حکمرانان، که اگه خاطرتون باشه ما اشاره کردیم که نهادهای اجتماعی، سنت‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، نقش‌های اجتماعی، پایگاه‌های اجتماعی، گروه‌های اجتماعی، اینا پایه‌های اصلی اجتماعی هستن و حکومتی در واقع همین کمک می‌کنم. یک برنامه تحت عنوان UNDP که قوانین حاکم بر یک نظام سیاسی یا مدیریت تعارض بازیگران رو مورد توجه قرار میده، توصیف کارکردهای نهادهای مختلف و پذیرش آن توسط مردم و اثر بخشی دولت بر رسیدن به اجماع از مسیرهای دموکراتیک. یه ملاحظه میفرمایید. نشوت تعریف دیگه من از منابع دیگه براتون آوردم. حکمرانی در بردارنده نهادها، فرایندها و قواعدی در یک اجتماع است که مشخص میکند قدرت چگونه اعمال میشود، چگونه تصمیمهای تاثیرگذار بر جامعه اتخاذ می شود و چگونه منافع مختلف با چنین تصمیم‌های هماهنگ می شود. مسئله حکمرانی اتاوا بود که این تعریف رو داشت. همینطور حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمان‌ها تصمیم‌های مهم خود را به انجام برسانند. حکمرانی یک فرایند است که مستلزم شناختن قوانین و وضع‌کنندگان آنها و همچنین شناختن فرایندهای انتخاب و تبیین قوانین رابطه آنها با یکدیگر و با جامعه است. حالا یه بحثی هم تحت عنوان حکمرانی خوب یا گود گاورننس ما داریم که ویژگی‌های متعددی داره، از جمله مشارکت شهروندان، حاکمیت قوانین، شفافیت، ترانسپرنسی، پاسخگویی، وفاق عمومی که دیروز اشاره کردم، عدالت، جاستایس، که در حکمرانی اجتماعی اینها قابل ردیابی و تحلیل هستن. دورکیم اشاره کردیم، وبر هم به نوعی اشاره شد. اینجا اگر ملاحظه بفرمایید این نمودار رو بنده طراحی کردم از کتاب خیلی خوب نخبگان و جامعه، اونایی که دوستان من کتاب ها رو معرفی کنم، کتاب هست به نام نخبگان و جامعه مال تام باتومور. کتاب بسیار خوبی است. در اون کتاب جامعه رو دو قشر میدونه، غیر نخبگان و نخبگان. نخبگان منظور الیته، الیت یا سرآمدان یا نخبگان. بعد اشاره میکنه که نخبگان هم به نخبگان حاکم و غیر حاکم طبقه بندی میشن. نخبگان حاکم و حکمرانان میدونیم ما، غیر حاکم میشه روشنفکران، مدیران و قشرهای مختلفی که در جامعه هستن و دانشمندان و متخصص و افراد مختلف. حالا من درست نمیبینم هماهنگ کننده ها اگه اشتباه نکنم. بله، اسلاید بعدی. بله، این اسلاید دیروز یه صحبتی راجبه شد، اگر دوستان کسی بتونه اینو یه مروری بکنیم با این اسلاید فکر میکنم خوب باشه. کسی کمک میکنه؟ آقای رنجبری بفرمایید.
استاد ببخشید من مزاحم شدم، من صداتون خیلی قطع و وصل میشه، یعنی واقعیت من تا اینجای ارائه شما رو واقعا متوجه نشدم. من فقط همین خواستم جسارتا خدمتتون عرض کنم، چون احساس کردم شما شاید باکس رو ملاحظه نفرمایید، گفتم به صورت صوتی خدمت شما عرض کنم. مرسی بابت دسترسی که دادید.
الان صدا خوبه آقای رنجبری؟ بفرمایید. صدا آقای رنجبری نداریم. دوستان دیگه راجع به نمودار صحبت بکنن؟ دیروزی که دو تا از دوستان زحمت کشیدن صحبت کردن، یه مروری بکنیم خوبه، چون اینا مفاهیمیه که ما در حکمرانی اجتماعی باش خیلی درگیریم و در ارتباط باش هستیم. صدای من الان خوبه؟ کسی یه علامتی بده؟ قطع و وصل میشم همچنان؟ الان بهتره؟ وضوح داره؟ متشکرم. دوستان صحبتی دارید بفرمایید. آقای پور محمود شما شروع بفرمایید، راجع به نموداری توضیح بدید خوبه. آقا شجاع شما صحبت کنید.
آقای دکتر سلام علیکم.
آقای پور محمود بفرم.
خوب هستی؟ وقتتون بخیر.
آره الان خوبه، وقت شما بخیر، متشکرم.
الان متاسفانه چند روزی اینترنت دچار این مشکله، بعدش دیگه حالا بالاخره کلاس های مجازی این مشکل هم دارن. دوستان ماشاءالله جواب نکاتی رو فرمودید. فکر میکنم دوستانی که جامعه شناسی خونه الحمدلله تو این گروه هم زیادن، اونا نظر بدن ما استفاده کنیم بهتره. این بالاخره بحث فنیش اونا انجام بدن ما استفاده کنیم بهتره. ما هم سعی میکنیم تو من داری ماشاءالله چند تا از دوستان از دانشگاه‌های مختلف در مقطع دکتری جامعه شناسی دیگه، حالا ما نمیگیم ما نمیشه لو بده، ولی آمارشون هست. حالا من از
رنجبری میتونم صحبت کنم؟ آقا شجاع میتونن صحبت کنن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای من خوبه؟
بله الان خوبه استاد.
بله بله خدا رو شد. پس ما این همه صحبت کردیم صدامون نمی اومد.
آقای دکتر اجازه است؟ نمیدونم یکی از
آقای رنجبری شمایی؟
آی دکتر شجاع هستم، عذرخواهی میکنم، یکی از دوستان دیگه هم اومدن بالا که صحبت کنن، من عذرخواهی میکنم از ایشون، ببخشید ببخشید. خواهش میکنم. خب در خصوص نمودار با اجازهتون آی دکتر، همون ادامه مفاهیم مهم کنش و کنش متقابل هستش که در اینجا به این اشاره کرده که انسان و یا اجتماع یا جامعه با یک سری کنش‌های متقابل اجتماعی در ساحت جامعه درگیر ارتباط، همکاری و تعاملاتی خواهد شد که این تعاملات و همکاری‌ها در یک سمتش سازگاری هست و در یک سمت دیگرش هم همسازی هست با اون اجتماع پایه که یا درش سازش میپذیره یا به قول معروف به توافق میرسه یا در یک چارچوب فرمان روایی و فرمان برداری باز در این جامعه هضم میشه. به عبارتی در یک فعل و انفعالاتی و کنش‌های متقابلی ایشون با گروه‌های دیگر و جامعه پایه به یک تعاملی میرسه که همکاری، رقابت، ستیز، کشمکش از نتایج این ارتباط و کنش متقابل هست. آنچه که در حد بذات بنده بود من از این نمودار از اتالی برداشت کردم.
آقا شجاع بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من رنجبری هستم. جناب آقای دکتر؟
آقای رنجبری.
بله من رنجبری هستم. سلام علیکم. عرض برسون آقای دکتر، من یک سوال دارم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سوال من این هستش که توی این بحث‌های حکمرانی اجتماعی ما تا دو تا آقای دکتر صدا منو دارید؟
بله
عرض میکنم محضرتون صدای منو دارید؟ صدا
قطع و وصل میشه. از کجا تماس گرفتید آقای رنجبری؟
من تهرانم.
الان صداتون میاد.
عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، توی این بحث حکمرانی اگر صلاح میدونید توی این بحث های چالش هایی که توی این 10 سال اخیر رخ داد به عنوان رخدادهای اجتماعی، حالا اون موضوعات عناوینش با خودتون، بر اساس اون عناوین واقعی که تو جامعه رخ داده این مباحث پیاده بشه به نظر من قابل فهمتر میشه برای ما.
بله بله بله. نه من اینو میخواستم یه مرور کنیم رد شیم بعد شما بیشتر صحبت کنید. شما دیروز تشریف نداشتید آقای رنجبری؟
متاسفانه وصل نمیشدم، منم یه خسته شدم رفتم بیرون.
دیروز بحثایی شد، موارد مختلفی مطرح شد تحت عنوان حاشیه نشینی، تحت عنوان همین رسانه های
ببینید آقای دکتر تو بحث عدالت، خب بر اساس بله. گفتمانی که مقام معظم رهبری فرمودن یکی دو سال پیش ما کاملا فشل و عقب مونده ایم. چرا؟ چون وقتی که با کمال پررویی کارشناسان اقتصادیمون میگن 7 دهک 8 دهک جامعه زیر خط فقرن یا جز طبقات متوسطن و 1-2 دهک جامعه برخوردار هستن از امکانات، این کاملا داره خودزنی میکنن و دارن اقرار میکنن که تو عدالت ما فشل هستیم. ما حتی تو عدالت های فرهنگی هم فشلیم. شما الان تو بخش نگارش کتب اگر به کنار خیابون کریم خان مراجعه کنید، کتاب فروشی هایی که گفتمان های سکولار رو یا گفتمان های لایک رو دارن در واقع تبلیغ میکنن بسیار هزینه میدن، بسیارم کار دارن میکنن. برعکس کتب مذهبی یا کتب های انقلابی یا کتب هایی که در راستای نظام اسلامی هستش اگر دولت حمایت نکنه، اگر نهادها حمایت نکنن هیچ گونه در واقع سوداوری نداشته، اقتصادی نبوده. یا توی بخش بحث امنیتی اگر ببینید یک سری افراد کلن همیشه امنیت دارن، دزدی هم بکنن امنیت دارن، مثل اقراری که جناب آقای اژه‌ای فرمودن در باب سلطان سکه که ایشون حکم اعدام سال 85 اومده بوده، از نهاد امنیتی اسمم بردن تو تلویزیون، زنگ زنگ که ایشون نیروی ماست، دوباره 5 سال بعد حکم اعدام زده میشه باز دوباره نیروی ماست. این چیز خوبی در نمیاد. حالا هرچه ما بگیم به ما ربطی نداره، ما سر در نمیاریم، ولی این چالش ها حکمرانی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی ما رو تضعیف کرده. شاید به رو خودمون نیاریم اما تو خودمون این رو باید اقرار کنیم. اگر مردم دهه 60
بله
در ماجرای اختشاشات منافقین تونستن با نظام هماهنگ شن، چون اونجا ارکان نظام، کارگزاران نظام حداقل یک تظاهر به انقلابی گری، تظاهر ضد اشرافیت، تظاهر به ظلم ستیزی اقتصادی فرهنگی داشتن. ولی وقتی که من میبینم فردی دم از مستضعفین بزنه و بعد پاشه بچهش ماهی $300,000 تو آمریکا مصرف دکتراش باشه، خب این هیچ راه توجیه نداره. یعنی مباحث تئوریک بسیار مهمن، ولی باید جوری ما اینا رو پیاده کنیم که بر اساس چالش‌های واقعی جامعهمون باشه، نه اینکه فقط یه کتاب بخونیم و دو تا جمله از بعضی از بزرگان و اندیشمندان جامعه شناسی مطرح کنیم، چون این گزاره‌ها برای شرایط خاص خودشون نسخه دادن. ما تو شرایط متعارف نیستیم، ما هم تحریم شدیم هم خود تحریمی داریم، ما هم دشمنان نابکار داشتیم تو این 40 سال، هم خودمون، نه حالا شخص من یا شخص شما یا کس دیگه، اما که میگم این در درون نظام کسانی هستن که از روی حماقت رفتار میکنن که بعضی موقع این حماقتاشون بوی خیانت هم میده. و اگر ما این فرمول ها و نسخه و نمودارهای خودمون رو بر اساس واقعیت های اجتماعی نچینیم، یعنی کهنه نشستیم یا دور همی داریم. ببخشید.
خواهش میکنم. دوستان دیگه؟
استاد سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
استاد شعبانی هستم. من پیرو جملات قبل هم یک موضوع دیگه ای هم که احساس کردم که حتما باید دوباره صحبت میکردم این بود که بحث اعتماد عمومی بود و سواد اجتماعی، که حالا به ذیل سواد اجتماعی سواد سیاسی، سواد اقتصادی و سواد رسانه‌ای هم تنظیم میشه. ما اگر اعتماد عمومی رو جریحه دار نمی کردیم، ما اگر اعتماد عمومی رو در مسائل اجتماعیمون لگدمال نمی کردیم، شاید خیلی از این موضوعاتی که الان رسانه های غرب و اپوزیسیون خارج از کشور دارن روش کار میکنن مردم ما به راحتی نمی پذیرفتن و شرایط جامعه انقدر ملتهب نمی شد. اگر ما در حکمرانی اجتماعی دایه دار این موضوع هستیم که میخواییم حال اجتماع رو خوب بکنیم، سواد اجتماعیمون رو به حدی برسونیم که در تأثیر عوامل خارجی کلپس نکنه، فرو نپاشه، باید روی اعتماد عمومیمون کار بکنیم، باید در بحث پاسخگویی مسئولین کار بکنیم تا بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. مرسی استاد، سپاسگزار از شماست.
در مورد صحبت های رنجبری صدا دارن؟ دوستان صدا دارن؟ در مورد فرمایش های رنجبری صحبتی ندارید دوستان؟ های رنجبری نمیدونم چند جلسه با ما بودن، یه مقدار قضاوت ایشون به نظرم جالب نیومد در مورد نشست ما. من همونجور که بارها گفتم اینا مباحثی که من میگم اینا که مباحث غربی نیست.
فردای شما فردای شما بخون استاد، من منظورمون فرمان شما نیست، بحثم سر اینه که ما چالش های اجتماعیمون اگر این گزاره هایی که مطرح میشه در واقع قابل حل چالش های ما بوده، چرا تا حالا نشده؟ پس یه جای کار میلنگه، یعنی یا ما گزاره هامون ناقصه یا نه ما گزاره هامون رو درست اجرا نمی کنیم. پس در هر دو حال تو حکمرانی اجتماعی، هم در بحث تئوریک هم در بحث عقل عملی، ما یه سری اشکالات داریم. کسی به شخص شما و فرمایش شما و علمیت شما و جایگاه علمی شما، من خودم میام غلط بکنم که بخوام جسارت کنم، ولی بحثم سر این هست که اگر ما این گزاره ها رو میخوایم در جامعه پیاده
کنیم. آقای رنجبری.
بله قربان.
چند جلسه با ما چند جلسه با ما بودی؟
من تقریبا 3 جلسه بودم، حضورم زدم، دیروزم زدم، متاسفانه هرچم که خواستم صدام وصل بشه نشد، هی قطع میشد، هی منو اخراج میکرد از کلاس، منم بعضی سروب بی نیم ساعتش حد اومدم بیرون.
نه چون من همه فرمایش شما رو با بیانات مختلف با عبارات مختلف مکررن ترم پیش به دانشجوام گفتم، این ترم هم که به سال دانشجوهایی که با آقای قدیر نصری داشتن به اونها گفتم و این ترم هم باز همینجور. من نظرم اینه که اتفاقا چون از مفاهیمی که در جامعه شناسی، علم جامعه شناسی وجود داره و در مواریث تاریخی ما و متفکرین ما این مباحث رو مطرح میکنن، چون بهش توجه نمیشه این مشکلات شکل گرفته. یعنی من منظورم اینه که چون که میگید چالش درسته، چالش های فراوانی در کشور داریم، موضوعات و مسائل مختلفی در کشور داریم، از فقر گرفته، از بسست نسلی گرفته تا اعتیاد، تا جرایم سازمان یافته، تا مشکلات خانوادگی، روابط غیر اخلاقی، تا مشکلات مربوط به مصرف گرایی و همینطور موردی که جناب علی اشاره کردید، اشرافیگری در بین برخی مسئولین و خانواده هاشون، برای مواردی که وجود داره و ما از منظر حکمرانی اجتماعی اتفاقا بحثمون اینه که این مفاهیم عمل نشده. یعنی دیروز اگه شما تشریف داشتین من گفتم اکثر کسانی که در حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مثلا وزیر علوم بودن یا کسانی که به یک نوعی مربوط به تصمیم گیری علوم انسانی بودن توی این 4 دهه یا پزشک بودن یا مهندس بودن یا علوم پایه خونده بودن و خیلی مفهوم علوم انسانی، کارکردهای علوم انسانی اونجوری که باید شاید نتونستن فهم کنن و تصمیم گیری کنن، سیاست گذاری کنن و پیاده کنن. وگرنه خب حکمرانی اجتماعی نه همین. شما مثلا میگید حکمرانی فرهنگی درست اشاره کردید، حکمرانی سیاسی درست اشاره کردید و هر کدوم از اینا یک مفاهیمی داره، پایه‌هایی داره، پشتکارهای نظری داره، مباحثی داره. خب حکمرانان باید توجه کنن و پیاده کنن، نه اینکه اینا اشتباهه. بله اگر من بیام تئوری‌های غربی رو همینجا ردیف کنم، اینجا بگم فلان آمریکایی اینجوری گفته، فلان فرانسوی اینجوری گفته، فلان آلمانی اینجوری گفته، فلان استرالیایی اینجوری گفته، فلان انگلیسی اینجوری گفته، فرمای شما کاملا درسته. من چیدم دارم که خیلی از تئوری‌هایی که در بحث جامعه شناسی هست مربوط کشور خودشونه، مربوط جامعه خودشونه. ما تقلید کردیم، ما ترجمه کردیم، ما وارد کردیم بدون که خیلی اینا رو بومی کنیم. منظور این بود. حالا من اجازه بدید که رجوع به این مدل بخواستم یه تأکیدی بشه. شما خودتون میخواین راجع به این صحبت کنید یا یکی دیگه از دوستان صحبت کنید؟
نه برای همین گروه اجتماعی. خیلی
بفرمایید.
بله عرض بود تا بحث گروه اجتماعی. استاد ما یه سری گروه ها داریم به نام گروه های مؤثر که حالا توی جامعه مؤثر، که اون جامعه مؤثر یا گروه مؤثر در واقع مجموع افرادی هستن که به شکل‌های مختلف، حالا به شکل‌های مشروع یا غیر مشروع در جامعه جا افتادن و الگوی رفتاری، فکری و گفتاری و منشی برای مردم شدن. خب در ایالات متحده ممکنه فرق
ما بگیم گروه مرجع.
بله قربان در خدمت شما.
رفرنس گروه. اینجا که ملاحظه می‌فرمایید
من الان توی تابلو هم توی مونیتور هم با آبی رنگ نوشته گروه های اجتماعی غیر رسمی، رسمی، مرجع، سازمان های بوروکراتیک. من نمیگم شما کجا رو میفهمید.
مثل که صدای من نمیده. چه گیری ما کردیم با اینترنت. پدرم رو در آورد. صدا هست؟ قوزی چی؟ بس اگه استاد زاده من اینو توی حالا دونش که میفهمم و توضیح میدم، بعد اگر استاد صلاح دونستن رد کنن یا تایید کنن، هر چی سلام میدونم. در بحث گروه های صدای منو صداتون خیلی قطع و وصل میشه، ولی الان شنیدم صدای منو دارید. بله قربان، الان دارم.
بله اون میخوام بگم اون نکته که جناب علی اشاره کردید، در جامعه شناسی تحت عنوان گروه های مرجع یاد میکنن.
بله بله بله. حالا من یه نکته عرض کنم. در ایالات متحده اونا بر اساس اون منش های علمی که دارن در قالب موارد فقط نمیان یه مش رقاص و مطرب و بدکاره رو سلبریتی کنن، بلکه دانشمندانشون، کارآفرینانشون، سرمایه گذارانشون رو هم اونها بولد میکنن و کاری میکنن که اونها هم الگو باشن. در جامعه ایران متاسفانه عام مردم اون چی که میبینن بیشتر بازیگران، فوتبالیست ها، ورزشکارانن. دانشمندان ایرانی نوعا نمیشناسن، کارآفرینان ایرانی رو نوعا نمیشناسن. چرا؟ چون نه در کتب درسی ما از اونو حرف میزنیم در 12 سال آموزش پرورش، نه در دانشگاه مطرح میکنیم، نه متاسفانه رسانه ملی این شعور و فهم فرهنگی رو داره که به جای اینکه یک فوتبالیستی که 1000 تا حاشیه داره رو بولد میکنه، بعد در کنارش کسی از پروفسور حسابی خبر نداره، از زحمات آیت الله جوادی آملی خبر نداره، این خیلی بده. یا کارآفرینانی که اومدن با هم اندک سرمایه‌ای که دارن در واقع کار ایجاد کردن، اشتغال ایجاد کردن، اونها رو مردم نمیشناسن. خب این گروه مرجع وجود داره. یه سری گروه‌هایی هستن غیر رسمی هن. یعنی چی؟ من به نظرم یه گروه های غیر رسمی برمیگره به یه سری طبقات اجتماعی که اینا فصلی در یک فصلی بولد میشن، تأثیر گذارن و بعد محو میشن. مثل کسانی که توی این 40 سال بودن، مثلا نمونه شو میگم، حالا خدا رحمتش کنه، آقای فخرالدین حجازی توی مقطعی یه سخنور معروف شد، یه مقطع 6 ماهه یک ساله، بعد با یه تشر حضرت امام کلن رفت تو خونه و خونه نشیش و اصلا کسی هم دیگه نشناختش، دیگه هم وقتی مرد به غربت مرد. تأثیرگذاریشون تأثیرگذاری ممتد و ادامه دار نیست. خب حالا تو سازمان های بروکراتی که وارد میشیم، تو این سازمان ها همون سازمان ها و نهادهایی هستن که از طرف حاکمیت تأثیر میذارن. این در واقع مثل مثال میزنم، مثل نهادهای قضایی، نهادهای بهداشت، نهادهای عرض به حضور آموزش پرورش، که این سازمان ها یه سلسله کارهای رو، یه سلسله سیاستگذاری ها رو انجام میدن که خب در جامعه تاثیرگذار هست. ما منکرین تاثیرگذاری نیستیم که بعضی ما این تاثیرگذاری ها بر اساس ریلگذاری های درسته، بعضا ریلگذاری های غلط هست، مثلا اون بحث اون در واقع قرارداد یا مقابله ای که با سازمان ملل داشتن در واقع BC، یا بحث جامعه مدنی. در بحث جامعه مدنی تعاریف مختلف شده. در بحث جامعه مدنی اون چرا که ما جامعه مدنی میدانیم بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری در دهه 70 که در مقابل نظریه ی آیه خاتمی ایشون مطرح کرد، ایشون فهمید جامعه مدینت النبی مد نظر ماست. یعنی که جامعه مدینت النبی، یعنی در واقع ما اون چرا که قایت جامعه داری حکمرانی اجتماعی هست، اینی که مردم رو همیشه دائما به شکل‌های مختلف، یعنی به شکل‌های زیر پوستی، به شکل‌های علنی، به شکل‌های نامرئی که در محتواهای داده‌های ما خواهد بود، مردم رو به یاد خدا بندازیم، مباحث توحیدی رو در جامعه رواج بدیم و یک مقداری خدا ترس باشن تا خیلی از در واقع گناهان بزه‌ها اینا پیشگیری بشه. خب اینجا هم از طرف سازمان‌های بوروکراتیک میشه این کارو کرد، همیشه از طرف سازمان‌های مردم نهاد که همون هیئات محسوب میشه یا NGO‌های مردمی، که متأسفانه تو جامعه ما NGO‌های مردمی یا وجود نداره یا اگرم وجود داره قالب شکلی و محتواییشون
نمیگم همشون، بسیاریشون تفکر سکولاری دارن، تفکرات مختلف دارن که نمونه‌هاش هم مثلا فرض بعضی از نهادهای دارالایتام هایی که زیر نظر بهائیت درست شد، بعد از چند سال فهمیدیم که تفکرات دیگه ای داره تبلیغ میشه. خب این یه گروه اجتماعی رو تحلیل کرده. حالا وارد بحث هنجارهای اجتماعی بشیم یا استاد من بس قطع کنم صدامو؟
آقای رنجبری صدای منو دارید؟
بله بله بله.
خیلی عالی بود، تشکر میکنم. تحلیل شما خیلی واقع‌گرایانه و درست بود همونجور که اشاره کردم. ببینید الان شما هم چالش ها رو اشاره کردید، هم مفاهیمی که میتونیم ما به کار بگیریم برای تبیین این چالش ها، برای توضیح این چالش ها و برای انعکاس این چالش ها به حکمرانان که بسیار عالی بود. خیلی متشکرم. اینجور که اشاره کردید کاملا درسته. اون جامعه مدنی، اون چیزی که در تئوری‌های غربی هست به عنوان سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی، بفرمایید، در مقابل سوسایتی جامعه توده و که شما اشاره فرمودید که مقام معظم رهبری اشاره کردن که ما مدینه‌النبی مد نظرمونه، کاملا فرمایش درست و خواستن به نوعی بگن که انقدر از اون مفاهیم و از اون کارکردها استفاده نکنیم، برگردیم که ما خودمون پشتگاه‌های قوی داریم، پشتگاه‌های نظری قوی داریم، پشتگاه‌های تاریخی قوی داریم، اندیشمندان قوی داریم. اون نکته‌ای هم که در مورد سلبریتی‌ها گفتید فوق‌العاده عالی بود. صدام هست؟ صدای منو دارید؟ آرنجبری؟ دوستان؟ ببینم صدام میاد. خب
استاد
اون نکته
من یه جسارتا یه کوتاه عرض کنم استاد، یه تذکر خدمت دوست عزیزمون که الان صحبت کردن، من یک قسمت حرفشون رو نتونستم واقعا بفهمم. اینکه ایشون گفتن که در کشور امریکا برای سلبریتی هاشون ارزش قائل هستن و سلبریتی هاشون رو میان دستبندی میکنن بر اساس سلبریتی هایی که برای کشور منفعت دارن و سلبریتی هایی که حالا به تعبیر ایشون رقاصه هستن و موضوعات دیگر. اصلا اینجوری نیستش که، این تحت تاثیر بودن هالیوود رو نشون میده. اصلا این بدین شکل نیستش که ایشون میفهمند. الان این نقض حرف ایشون رو میشه بر اساس دنبال کنندگان این آقایون پیگیری کرد. اون استادی که در دانشگاه آی بی ام داره تدریس میکنه، شما میتونید بتونید اینستاگرام دنبال کننده هاشون رو بر اساس یک خانومی که مثل خانوم کیم کارداشیان پیگیری کنید، ببینید چقدر تفاوت دنبال کننده داره. این که بخوام سیاه نمایی کنیم برای اینکه جملاتمون رو تکمیل کنیم به نظرم جالب نیست. ما تو کشورمون کم سلبریتی نداشتیم که به اوج افتخار رسیدن. برای نمونه هم شما تشنازی حاج قاسمو در نظر بگیرید یا مثلا شهید حجاجی و مثال های دیگر. بسیار سپاسگزارم استاد. استاد جان صدا واضح نیست. یک دومی که دوست عزیزمون بله
اجازه بدید من دارم توضیح میدم این موضوع رو. اجازه بدید آقای رنجبری میکروفون خاموش کنید. صدا میاد الان؟ صدا خوبه؟ ببینید در مورد سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها که به نظرم اینها در شمول گروه های مرجع طبقه بندی میشن، آقای رنجبری فکر میکنم، من اینجوری فکر میکنم، استنباط من اینجوری بود که ایشون گفتن که ما تو این زمینه درست عمل نکردیم، همونجور که مثلا در مورد ترجمه کتاب ها یا در مورد ترجمه تئوری ها، ما چه خوبه که تو هر زمینه ای فعال باشیم، نه اینکه حالا ما ورزشکارامون رو دور بریزیم یا خواننده ها رو مطرح نکنیم، ورزشکارا مطرح نشن، هنرمندا مطرح نشن، مداها مطرح نشن، نه هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، اما طبیعتا اندیشمندان، متفکرین، صاحب نظران باید صدا و سیما و کلن رسانه ها مطرح کنن و بیشتر با آثار اینا آشنا بشن. حالا ایشون از جوادی آملی یاد کرد، واقعیتش این خیلی مرحوم اسبایی عزیزی آشنا نیستن یا کمتر میدونن، اینو بعد تعبیر نکنید، نظر ایشون این بود که ای کاش بیشتر توجه کنیم به اندیشمندان خودمون و متفکرین خودمون و به نظر میرسه که از این زاویه نگاه کنیم بهتر کار جلو میره. آقای روزبهانی اجازه بدی این موردم بگم بعد شما صحبت کنید. عرض کنم خدمت دوستان عزیزم، این هنجارهای اجتماعی، نقشهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی هم مطمع نظرتون باشه به عنوان پایه‌ها و مفاهیم مهم تحلیلی و تبیینی جامعه شناسی که وقتی میخواید چالش ها رو بحث کنید، وقتی میخواید چالش ها رو بررسی کنید، طبیعتا اینو مفاهیم هدیتگرن و به این تئوری و اون تئوری و این کشور و اون کشور هم کار نداره. هنجارهای اجتماعی و نقشهای اجتماعی پایگاه‌های اجتماعی رو میسازن. در مورد هنجارها و نقشهای اجتماعی من متذکر شده بودم، حتی کتابی معرفی کردم به شما به نام کتاب انسان اجتماعی، و اگرتونید ببینید و ببینید بسیار کتاب خوبی مربوط به جامعه شناس آلمانی رالف گوستاف دارندورف و خیلی میتونه مورد توجه باشه در کشور خودمون. پایگاه اجتماعی یا سوشال استاتوس که پایگاه اجتماعی میشه محول باشه، میشه محقق باشه. محول یا از کرایب یعنی این که شما از خانواده به یه شغلی برسی، مثلا شما تاجری پسرت هم تاجر میشه، کشتیگیری پسرت کشتیگیر میشه، و مسئولی یا حکمرانی پسرت مثلا با حکمرانی شما مشهور میشه. اما محقق نه، محقق اگر شما کشتیگیر هستی اون پسرت باید قابلیت داشته باشه که کشتیگیر بشه، کشتیگیر خوب بشه، و یعنی نه با نام پدر که کشتیگیر نمیشه و مسائل دیگه. به هر حال اینا جمع اینا اثر میذاره رو نظام اجتماعی، یعنی سوشال سیستم، نظام اجتماعی عنوان یک امر کلی همیشه مطمع نظرتون قرار باشه، قرار داشته باشه. و نهادهای اجتماعی در واقع شکل میگن نظام اجتماعی رو. به نظرم آقای روزبهانی میخواستن صحبت کنن. آقای روزبهانی میتونی صحبت کنی؟ بفرمایید. بله آقای سعید عبداللهی هم توضیح دادن که منظور آقای رنجبری چی بوده. کاملا درسته. آقای روزبهانی هستید؟ بفرمایید.
بله اول که خسته نباشید بهتون میگم. این اسلاید من دو تا سوال داشتم. اول اینکه این حالا از قسمت غیر رسمی شما گفتین گروه های اجتماعی غیر رسمی جامعه مدنی رو میسازن به اضافه سازمان های مردم نهاد، آیا نمیتونیم بگیم که کل گروه های اجتماعی جامعه مدنی رو میسازن، چه رسمی چه غیر رسمی چه مرجع؟ و یکی هم این که آیا گروه درست و اینکه گروه های مرجع هم میشه یه توضیح کوچیک بدیم. بعد من یه دو تا سوال کوچیک، دو تا نکته کوچیک هم در مورد اسرائیل قبلی میخواستم بگم اگه بعد از صحبت شما اجازه بدید.
خواهش میکنم. بله، این در واقع گروه های اجتماعی، گروه های چون جامعه مدنی مربوط به تشکل ها و گروه هایی که دولتی نیستن، آقای روزبهانی، چون دولتی نیستن برای همین بیشتر غیر رسمی من اینا رو آوردم، چون رسمی میشه سازمان های بروکراتیک. برای همین که جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد چون فارغ از دولتن و خارج از دولتن و خارج از اون ساختار بروکراتیک هستن، برای همین به عنوان گروه غیر رسمی در شمول گروه های غیر رسمی مورد توجه قرار گرفته. گروه های مرجع یا رفرنس گروه، گروه هایی هستن که بر افکار عمومی اثر گذارن. یادتون باشه گروه هایی که بر افکار عمومی اثر گذارن گروه های مرجع میگن، یعنی مردم بهشون رجوع میکنن که شما به تناسب جوامع مختلف این گروه های مرجع متفاوته. مثلا الان شما ببینید المپیک زمستانیه دیگه، المپیک زمستانی یکی از ورزشات اسکیته، اسکیت روی یخ. و ما معمولا مثلا مردم کم میدونن مثلا اسکیت روی یخ مثلا قهرمانش کیه، اصلا چی هست چی نیست، ولی ممکنه کشوری روسیه یا مثلا کشوری مثل نروژ قهرمانش مثلا وارد مجلس بشن یا مثلا تو شوراهای شهر مطرح بشن یا مثلا شهردار یه ناحیه بشن. اون مربوط به اون جامعه است. جامعه خود ما مثلا میتونی گروه مرجع رو بگی، اونایی که اثر گذارن مثلا ورزشکارا میتونیم بگیم، روحانیون میتونیم بگیم، برخی از مداها مثلا خیلی اثر گذارن، برخی از خواننده ها مثلا اثر گذارن، هنرپیشه ها برخیشون اثر گذارن که حالا آقای رجبری تحت عنوان سلبریتی یا اینفلوئنسر یاد کردن، ممکنه مثلا استادان دانشگاه، پزشکان، معلمین، به تناسب میشه اینها رو گروه های مرجع بدونیم که هر کدوم رو افکار عمومی اثر گذارن. شما ببینید مثلا در هفته در سالهای دفاع مقدس رزمندگان در جبهه می اومدن، خود اینها رزمندگان، بسیجی ها، الان بسیجی ها هستن، اون موقع منظورم تو از جنگ می اومدن خیلی اثرگذار بودن تو خانواده، خیلی بهشون توجه می شد، حرفاشون، صحبتاشون، و نقش اینا در افکار عمومی اینجوری برجسته میشه. آقای روزبهانی بفرمایید. روزی هم خوب بود؟ قانع شدید؟ بفرمایید آقای.
الان سنیم داریم یه باید روز کنم؟
بله آقای روزبهانی بفرمایید.
بسیار خیلی صحبتتون خوب بود، ممنون، دستون در نکنه. من یه موردی در مورد این بحثای حالا تو اسلایدهای قبلی شما بود میخواستم بگم. یه قسمتی توی اسلاید قبلی تو من دیدم نوشته بودین UNDP یا سازمان ملل متحد. حالا در حالی که UNDP برنامه عمران ملل متحد یا برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد هم میگه United Nations Development Programme، یکم حال تفاوت داشت، اینو میخواستم حالا بگم خدمتون. و یه بحث دیگه ای که بود شما فرمودین، بحث تو اسلاید ها نوشتون سازگاری، بعد تو پرانتز adjustment، بعد این دوتا چون حالا من حالا میگم من بحث سازگاری با کم آبینا خیلی من کار کردم تو حوزه ستادی وزارت خونه وزارت نیرو که بودم، ما وقتی میگیم adjust، خب یعنی میگن adjust مفهومش این میشه to make small changes to something، یعنی یه تغییرات خیلی کوچیک بدیم، ولی وقتی میگیم adopt یعنی to change to fit the environment or to fit something، یعنی این یکم سال اون adjustment که نوشته بودیم. الان صدا خوبه؟ من صدا هم نمیدونم بقیه دوستان صدای منو بد دارن یا نه؟
آره صدا تو خوب نمیاد.
من صدای شما هم خوبه؟ صدای کمال جوانی صدای من خوبه؟
در مورد UNDP داشتی میگفتی؟
در مورد فرق adjustment آجور. آره ما میگیم یه فرقی داره بس بسه حالا adjustment
دوباره خراب شد صداتون خراب شد
و adopt
بعد خوبی
آره من گفتم
آقای سید تقی کمالی هم درست نوشتن یه جا اشاره کردن که گروه های مرجع نباید در سلبریتی ها خلاصه شود. کاملا درسته. آقای سید تقی کمالی میخوایی صحبت کنی؟ موضوع مهمی اشاره کردید. آقای سید تقی کمالی
سلام استاد صدا میاد زنده باشین تشکر میکنم از مباحث خوبتون در واقع به نظرم گروه مرجع خب در سطح کلان رهبران فکری هستن قاعدتا همونطور که فرمودید روی افکار عمومی تأثیر گذارن و مهمترین در واقع کانال ارتباطی هم رسانه هستش که همونطور که در بعد به جلسه هم دوستان اشاره فرمودن رو بحث سواد رسانه‌ای و مباحث این چنینی که به هر حال ما جزء سوادهای چندگانه است در جامعه احتیاج داریم نوع تاثیرگذاری یا حالا اگر اینفلوئنسر هم میگیم یعنی به در واقع قالب تاثیرگذاری اینها بر بدنه اجتماع صحبت میکنیم خب این فرهنگ عامه مطرح میشه خصوصا در مطالعات فرهنگی و مطالعات انتقادی فرهنگ که صنعت فرهنگ هستش به موضوع تاثیرگذاری در واقع گروه های مرجع و به ویژه مشاهیر و از اون استثناتر سلبریتی ها چون ما باید بین رهبران فکری که حالا یه بخشی از اونها افرادی هستن که از لحاظ سیاستی و نخبگان ابزاری که شما هم اشاره فرمودید که تو سطح حکمران هستن با نخبگانی که اعم از روشنفکران و دانشمندان و سطوح مدیریتی که حالا بخش‌های مختلف بخصوص با توسعه فعالیت دانش بنیان ما میتونیم اینها رو شاهد باشیم همه اینها به نحوی تاثیرگذار هستن منتها اون نهادی که تاثیر اینها رو به نحوی توضیح میکنه رسانه هستش آقای رنجبری هم که فرمودن در ایالات متحده به عنوان یک کشوری که حالا تو این زمینه داره فعالیت میکنه خب بله اونجا هم فعالیت‌های سلبریتی‌ها مشهود اونها هم در قالب حالا آقای شبانی هم گفتن هالیوود تاثیرگذار خودش حالا به عنوان یکی از بخش‌های رسانه یا صنعت فرهنگ داره انجام میده اونها هم کار خودشون انجام میدن اما در این حال کنشگران علمی حالا در بدنه‌ها مختلف جامعه حالا کسانی که کارآفرین هستن مثل آقای زاکربرگ که فیسبوک رو اداره میکنه آقای بزوس یا کسان دیگه‌ای که هستن اینها به نحوی به علت اون قدرت شایبه قدرت و ثروتی که دارن در جامعه تأثیر خودشون رو دارن به خاطر همین میتونیم بگیم که دامنه فعالیت گروه‌های مرجع محدود به این سلبریتی‌ها نیست هرچند سلبریتی‌ها بیشتر با بدن جامعه در ارتباطن بیشتر با گروه عامه هستن یعنی اون مس سوسایتی که شما فرمودید این توده و مدیریت اون خصوصا با از طریق رسانه‌ها یا رسانه‌های توده‌وار یا مس مدیا بیشتر زیمدخل هستن ولی هر چقدر به سمت عمومی سازی جامعه میریم و رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مظاهری که حالا در قالب جامعه مدنی هم میتونیم از اونها یاد بکنیم یعنی اینها اگه تشکل محور بشن و تاثیرات خودشون رو به صورت حالا قاعدمند بیارن جزء جامعه مدنی هم میتونیم در نظر بگیریم چون اشاره میشه که یکی از رکن‌های یک جامعه دموکرات رسانه هست رکن چهارم الان رکن پنجم هم اشاره میکنه که جامعه مدنی هست بنابراین به نظر میرسه که خب این مفاهیم خیلی مهم هستن منم خیلی خوشحال هستم که جناب عالی به این موضوعات دارید اشاره میکنید اگه ما این مفاهیم رو دقیقاً بتونیم تعریف بکنیم و دو جامعه جا بندازیم تو برنامه‌های سیاست‌گذاری ما هم بتونه دخیل باشه قاعدتاً فهم درست اینا کمک میکنه که خب بتونیم درست تشخیص بدیم درست هم سیاست ورزی داشته باشیم سپاسگزارم از ازت خیلی
آقای سید تقی کمالی خیلی بحثای خوبی کردید اما خب صدای قطع و وصل میشد اونجوری که باید شاید من نتونستم استفاده کنم و
ولی اون در مورد مس سوسایتی که اشاره کردی، در مورد رسانه‌های اجتماعی، در مورد گروه‌های مرجع کاملا درست فرمای شما. آقای روزبهانی هم ادجاستمنت رو که گفتن یه اشاره کردن به ادجاستمنت، اگه اشتباه نکنم، تو جامعه شناسی بیشتر ادجاستمنت در عنوان سازگاری اومد. صدام هست؟ صدام میاد؟ بله. خیلی ممنونم، همیشه دقت خوبی دارن آقای روزبهانی، نکته سنجن، ریزبینن و ما استفاده میکنیم از نقطه نظراتشون. به نظرم آقای رنجبری فرمایشی دارن. آقای رنجبری بفرمایید.
عرض به حضور از دوستان که صحبت من رو گوش کردن و نقد کردن ممنونم. دوم این که هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجز اسرار من. بنده در مقام قیاس سلبریتی های سیاه و سفید نبودم، من در مقام اینم. اولا شما خودتون اقرار دارید که سواد اجتماعی پایینه. وقتی سواد اجتماعی پایینه، خوراک این سواد اجتماعی پایین بر اساس ذائقه مخاطب شده یه مش سلبریتی که سواد ندارن. حالا توشون 10 تا 20 تا مثبت هم باشن، مثبت بودن به این معنا نیست که این گروه باید الگوی جامعه باشن. پس از یه طرف ما با سواد اجتماعی رو بالا ببریم که ذائقه ملت تغییر کنه، بعد تو سبد غذای فرهنگی و فکریشون هم سلبریتی های هنرمند داشته باشیم، هم سلبریتی های داشته باشیم که در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در همه ابعاد اجتماعی نقش کاریزماتیک داشته باشن. چرا سال 57 یه فردی به نام آیت الله العظمی، امام خمینی، همه این عوامل اجتماعی رو کنار زد، به نحوی شد که همه چشما به سمت ایشون بود؟ خب یه سری عوامل، من نمیخوام الان بحث سیاسیشو بکنم، میتونه عوامل خاص خارجی باشه، میتونه عوامل داخلی باشه، دارم خیلی مبهم میگم. اما این که ایشون یک شخصیت کاریزماتیک شد، دیگه مردم به کسی گوش نمیدادن، به مهندس بازرگان گوش نمیدادن، به آیت الله طالقانی گوش نمیدادن، هیچ کس گوش نمیدادن. هر چی ایشون میگفت همون میشد. به این دلیل بود، به این دلیله که در یک مقطعی شور هیجانی سیاسی جامعه با شعور سیاسی در یک رتبه قرار گرفت و تونست حرف یک فرد روحانی رو بفهمه، پیاده کنه. حالا اگر سواد اجتماعی پایین اومده یا دوچار نوسان شده یا بالا رفته یا هر چیز دیگری، باید آسیب شناسی کنیم ببینیم واقعا علتش چی بوده. من خودم به اعتقاد خودم بزرگتری عامل بدبختی و نکبت و تمام ضعف‌های اجتماعی ما توی یک کلمه است: آموزش و پرورش. نه منظورم وزارت آموزش پرورش رو، آموزش پرورش به نحو کلمه واقعیش، یعنی از خانواده، از دوره نطفه شروع بشه تا دوره مدرسه، تا دانشگاه، تا جامعه، رسانه، همه چی. ما آموزش و پرورشمون فشله و تا این قسمت حکمرانی آموزشیمون، حکمرانی های علمیمون درست انجام نشه، ریل گذاری ها درست نشه، کارگزارها به ریل گذاری ها عمل نکنن، شما هر چی که میخوای زیر ابرو برده چشم کور میکنی. بعد از 40 سال میبینیم حجاب، من چون توی شورای فرهنگ اجتماعی بودم سطح کشور، آماری که وزیر کشور با صراحت گفت 60% زنان ایران حجاب اسلامی ندارن. چرا به این نقطه رسیدیم؟ اصلا بحث حجاب الان برای من مهم نیست، میخوام بگم چرا همچین تطور و تغییری در عملکرد و جهانبینی مردم رخ داده. و اون این هستش که ما اومدیم یه موقعی الگومون شد آیت الله خمینی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و و و آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و. اما الان از یک نسل امروز، دهه هشتادی، دهه هفتادی، دهه شصت، دهه نودی، یعنی هفت ساله بپرسید، اصلا نمیشناسن شخصیت های مبرز فرهنگی و فکریمون رو. من توی مدرسه از باب گزارش هایی که باید میرفتم میگرفتم، رفتم توی مدرسه گفتم عزیزم تو چرا چندان میگم من پیش دانشگاهی ام؟ گفتم یکی از شعرهای بزرگ ایران نام ببر. فکر کنید آی دکتر چی رو گفت؟ گفت ابی. مسخره نکرد، واقعا باورش این بود، فکر کنید ابی شاعره. عینه تذهبون داریم کجا میریم اصلا جانم.
خیلی متشکرم از این دغدغه ها و این صحبت های بسیار خوب شما و همینطور واقعی شما، اینجور که میبینیم که در واقع جامعه دچار استحاله شده متاسفانه و رفته به سمت مصرفگرایی، اشرافگری، غربگرایی، فاصله گرفته از مباریس تاریخی خودش، از شخصیت‌های بزرگ خودش. و انشالله در حال بنده هم جز اون آدمایی هم که مثل شما فکر میکنم و همه جا تلاش میکنم که این نگرش رو جا بندازم. این دوره ها در حدی که مقدور بود و وقت اجازه میداد تلاش کردیم که تا حدی جا بندازیم این موضوع رو. اون سواد اجتماعی من دیدم آقای پوریا پیراسفر نوشتن سواد اجتماعی، از یک جهت درست میگن آقای رنجبری، سواد اجتماعی نگیم، بگیم فهم و درک اجتماعی، نه سواد. سواد که میگیم میره طرف تو مقولات کمی، اما فهم و درک و اون شعور که جناب علی اشاره کردی، اون معرفت، به نظرم دقیق تره. که از آقای پوریا پیراسفر هم تشکر بکنیم. نمیدونم الان ما وقت داریم آقای عبداللهی کوتاه اگر بفرمایید، چون دیگه به اذانم کم کم نزدیک میشیم، من بخوام خداحافظی کنم و آخرین جلسه رو با هم هماهنگ کنیم. بفرمایید آقای عبداللهی. صداتون رو نداریم. دوستان ممنونم از راهنمایی پشتکارتون و اینکه همیشه یار و یاور ما بود در مدرسه، در کلاس های من، کلاس که عرض کرد تست ها و هم‌اندیشی ها، و میدونم که خیلیاتون بخواستید بحث کنید، صحبت کنید، به هر حال مشکلات سخت افزاری بود. خود منم امروز بارها این میکروفون قطع شد، صدای من نمی اومد، می اومد، به هر حال عذرخواهی میکنم. من خیلی دوست دارم انشاءالله با آقای قائمی، با دوستان مدرسه هماهنگی، اگر بشه یک جلسه حضوری، چون ما یه سالن بزرگ داریم، سالن 100 نفره، اگه میشد یه تعدادی از شما تو تهران هستید به هر حال ببینیم از شما را از نزدیک، و اون نشست آخری رو اگه بتونم حضوری ارائه بدم خیلی بهتره. حیف هم میاد الان ببینید هی قطع وست شد، هی صحبت من ناقص موند و فکر میکنم که نتونستم اونجور که باید شاید افکارم و نقطه نظراتم و تلاش هایی بود که برای این دوره داشتم اونجور که باید شاید منعکس کنم. به هر حال خیلی ممنونم. فردا پس جلسه نداریم، فقط خواهش میکنم که برای جلسه آخر انشاءالله یه فرصتی به من بدید که خدمتتون باشم. اگر حضوری باشه خیلی بهتره، یا اگر روز عادی باشه، مثلا یه روز صبح که من مدرسه باشم، بتونیم از اونجا با هم مثلا 10-11 یه روز صبح بشه این کار کرد، خیلی عالیه. من شنبه ها کلاس دارم، تدریس دارم، چهارشنبه ها معمولا تدریس دارم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه
پنجشنبه اگر صبح باشه خیلی خوبه، اگر دیگه هیچ راهی نداشت یه بعد از ظهری روز عادی فکر میکنم بهتر، روزهای تعطیل یه مقدار به نظر اینترنت ضعیف‌تر میشه، من اینجوری فکر میکنم، نمیدونم، ولی خیلی تمایل دارم که جلسه آخر حضوری باشه. اگر شما تمایل دارید یه جوری به من منعکس کنید. من واتساپ هم که همون موبایلمه 0912-122-64-53. میتونید با من در ارتباط باشید، خوشحال میشم از نقطه نظرتون استفاده کنم. واقعا لذت بردم از دیدگاه خوب شما، از تعهد شما، از پیگیری های شما. یه دوچار یک نشاط خوبی شدم، الحمدلله که چنین انسان هایی هستن تو این جامعه، در مورد جامعه فکر میکنن، اندیشه میکنن، دنبال راه حل میگردن، کتاب میخونن و این خیلی خوبه. به نظرم همینا رو بتونیم کم کم به حکمرانان منعکس کنیم، هر جا که هستید بتونید همین دیدگاه ها رو، همین نقطه نظرات رو منعکس کنید، کار خیلی بهتر جلو میره. اون نشست آخرم چون حکمرانی اجتماعی رو از دیدگاه مقام معظم رهبری جمع و جور کردم، مدونش کردم، فکر میکنم خیلی مهمه، برای همین دوست دارم حضوری باشه که بیشتر از این فرمایش ها استفاده کنیم و کم کم به حکمرانان منعکس کنیم این دیدگاه ها رو و که انشالله بهش عمل کنن، چون آنچه که مهمه عمله، وگرنه خب حرف زدن خیلی زیاد اتفاق میفته، اما عمل و اینکه جامعه راه خودشو بره، ما مسئولین راه خودمونو بریم، اصلا این چه چیزی خوب نیست. باید جامعه رو ببریم به سمت دیدگاه خودمون، افکار خودمون، جامعه رو هدایت کنیم، افکار عمومی رو هدایت کنیم، افکار عمومی رو به اصطلاح روشن کنیم نسبت به مسائل و زندگی مردم، سبک زندگی مردم بهتر بشه، بومی تر بشه، اسلامی تر بشه، انسانی تر بشه. همونجوری که رایتی های شعرهای ما که حالا ایشون خیلی جالب گفت، اوی، حالا اوی هم یه خواننده ایرانیه دیگه، ما کاری به اون نداریم، ولی این که راست میگن یه بچه مثلا از چش باز کرده اینا رو دیده فکرمونه شاعر اینان، و اینم به تربیت ما برمیگرده دیگه که چگونه تربیت بکنیم. و مشکلات فراوانی این داره. خیلی متشکرم و با من در تماس باشید، خوشحال میشم و انشالله جلسه آخر رو برنامه‌ریزی کنیم به شکل حضوری اگر بشه. فکر کنید مثلا یه همایشی، یک نشستی میخوایم بذاریم، حتی تو این شرایط اون در واقع دستور عملهای بهداشتی رو رعایت میکنیم. سالونمون بزرگه، عرض کردم 100 نفره، مثلا 15-20 نفر 30 نفر هم بیان با جا داره که ما بتونیم، یا تو دو مرحله میتونیم برگزار کنیم، تو دو روز من آمادگی دارم، چون اون جلسه آخر جلسه مهمیه، هم باید جمع‌بندی کنیم همون الگویی که من در آوردم از فرمایش ها در مورد فرمایش ها مواز رحمت هم بوده حکمرانی اجتماعی رو انشالله ارائه بدم. تشکر میکنم، خیلی